ساعت 19 شنونده ی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا پذیرا باشید عزیزان. ممنونیم که به مجله شامگاهی ما پیوستید در این سه‌شنبه 20 و 21 فروردین ماه 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه آوریل سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه شامگاهی عهده دارم. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم رویا ملکی و بشنویم تازه ترین خبرها را از او که با دستی پر اینجاست.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد واشنگتن اسلحه‌های سبک و مهمات توقیف شده ای را که جمهوری اسلامی برای حوثی‌های یمن فرستاده بود به ارتش اوکراین داده است. انتقال این تسلیحات هفته گذشته در حالی انجام شد که اوکراین از کمبود شدید مهمات رنج می‌برد و نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا کمک‌های جدید به این کشور را متوقف کردند. با این حال گفته می شود که نیاز کیف تسلیحات کلیدی مانند توپخانه و مهمات دفاع هوایی با این تسلیحات ایرانی برطرف نمی شود. سنتکام گفت این سلاح‌ها و مهمات بین ماه می 2021 تا فوریه 2023 از 4 کشتی بدون تابعیت به هنگام انتقال تجهیزات از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به شورشیان حوثی یمن کشف و ضبط شده است. واشنگتن تا کنون بزرگترین اهدا کننده کمک‌های مالی و تسلیحاتی به کیف بوده و از زمان تهاجم روسیه 10 میلیارد دلار به اوکراین کمک کرده است. فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت حضور اسرائیل در امارات برای جمهوری اسلامی یک تهدید محسوب می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا تنگسیری روز سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی می داند آوردن اسرائیلی ها در این منطقه برای کار اقتصادی نیست، بلکه برای کارهای امنیتی و نظامی است. او افزود این یک تهدید است که نباید اتفاق بیفتد. این مقام ارشد نظامی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در کل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان ساحل دارد اضافه کرد که جای اسرائیل در این منطقه نیست. علیرضا تنگسیری همچنین گفت ایران اگر بخواهد میتواند تنگه هرمز را ببندد ولی دست به این کار نمیزند. عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی با اسرائیل در مرداد ماه 1399 راه را برای چندین کشور عربی دیگر هموار کرد تا از این روش پیروی کنند و تابوی روابط دیپلماتیک با اسرائیل بدون ایجاد کشور مستقل فلسطین را از میان برد. به دنبال اعلام عفو فعالان محیط زیست، روز سه‌شنبه سپیده کاشانی و طاهر قدیریان از زندان ابید آزاد شدند. روز دوشنبه هم نیلوفر بیانی و هومن جوکار آزاد شده بودند. این 4 تن به همراه کاووس سید امامی، مراد تاهباز، علیرضا کوهبایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی فعالان حیات وحش بودند که در زمستان سال 1396 بازداشت شدند. عبدالرضا کوهبایه، سام رجبی و امیر حسین خالقی پیشتر و با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شده بودند و مراد تاهباز هم که تابعیت آمریکایی و بریتانیایی داشت در جریان یک مبادله زندانیان آزاد شد. کاووس سید امامی که تابعیت آمریکایی هم داشت چند روز پس از بازداشت به شکلی مشکوک در زندان ابین جان خود را از دست داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران فعالان بازداشت شده را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. دادگاه انقلاب تهران در سال 1398 این فعالان را به حبس‌های بین 4 تا 10 سال محکوم کرد. و چند خبر کوتاه. ترکیه میگوید تا برقراری آتش بس در غزه صادرات به اسرائیل را به شدت محدود میکند. و دومین جلسه استماع دادگاه لاهه درباره شکایت نیکاراگوئه از آلمان برگزار شد و در آستانه مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار کنندگان تدابیر امنیتی را افزایش دادند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه مذاکرات در پایتخت مصر بر سر آتش بس در جنگ غزه. رأی تاریخی دادگاه عالی بین المللی در استراسبورگ به نفع 2000 زن شاکی سوئیسی. دولت سوئیس به دلیل مقابله نکردن با چالش‌های تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و تأثیرش بر کیفیت زندگی این شاکیان محکوم شد.
یه درسی هم داره برای ما به عنوان شهروندانی که در کشورهای غیر دموکرات زندگی میکنیم، که ما میتونیم حتی پرونده‌های قضایی رو مطرح بکنیم برای دولت‌های کشورهامون.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بعد از خروج نیروهای اسرائیلی از خان یونس و با بازگشت اهالی به شهرشان، آنها میگویند که با ویرانی غیر قابل توصیفی روبرو شدند. اگرچه مقام‌های اسرائیلی تاکید می‌کنند که جنگ در نوار غزه تا از میان بردن گروه حماس ادامه خواهد داشت، اما مذاکرات در پایتخت مصر برای توافقی با هدف آتش بس، آن هم به صورت موقت و آزادی شمار دیگری از گروگان‌ها از اسارت حماس ادامه دارد. حماس به وسیله کشورهای دیگر از جمله کشورهای آمریکا و بریتانیا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. مذاکراتی که این بار بر پایه طرحی پیشنهادی از سوی آمریکا در جریان در مصر ادامه داره. ایلیا جزائری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا گزارش میده.
مجموع گزارش‌های منتشر شده درباره مذاکرات جاری در قاهره پایتخت مصر درباره آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی از اسارت گروه افراطی حماس نشان از ادامه این مذاکرات بر پایه پیشنهادی دارد که آمریکا مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
امروز گزارش مفصلی از گفتگوها در قاهره دریافت کردم. ما بی‌وقفه برای رسیدن به اهدافمون کار می‌کنیم که آزادی همه گروگان‌ها و دستیابی به پیروزی کامل بر حماس در رأس اونها قرار داره. این پیروزی نیازمند ورود به رفح و از میان بردن گردان‌های تروریستیه. این اتفاق روی خواهد داد و برای آن هم زمان تعیین شده.
ارتش اسرائیل طی روزهای گذشته پس از چند ماه عملیات نظامی از شهر خان یونس، بزرگترین شهر در جنوب نوار غزه، خارج شد. اهالی خان یونس که به مناطق دیگر گریخته بودند، پس از بازگشت به شهرشان با صحنه‌های دهشتناکی روبرو شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست وضعیت کنونی خان یونس را همچون ویرانی‌های به جا مانده پس از جنگ جهانی دوم یا بدتر از آن توصیف کرده. حماد بربخ از اهالی خان یونس وضعیت کنونی شهر را این گونه توصیف می کند:
خان یونس اینجوری نبود، الان همش خراب شده. اگر هم بخوایم برگردیم هیچ جایی برای سکونت نیست. اگر توی چادرها بمونیم برامون بهتر از برگشتن به خونه هامونه. یک خونه سالم هم نمونده، نه آبی هست، نه برقی و نه هیچ چیز دیگه. خان یونس الان فقط یک ویران است. خان یونس کلها دمار
خالص. در این شرایط مذاکرات میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر و قطر و حضور آمریکا ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها پیشنهاد ایالات متحده که از سوی ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارائه شده به دست حماس رسیده و همگان در انتظار پاسخ این گروه هستند. سایت آمریکایی آکسیوس گزارش داده که عملی شدن پیشنهاد آمریکا نیازمند امتیازدهی از سوی دو طرف است، یعنی اسرائیل و حماس باید از بخشی از خواستهای خود چشم پوشی کنند. خطوط کلی این پیشنهاد خواهان آزادی 40 گروگان از اسارت حماس در مقابل آزادی 700 زندان فلسطینی از جمله 100 محکوم به حبس ابد به اتهام کشتن شهروندان اسرائیلی از زندانهای اسرائیل است. بنابر این پیشنهاد آتش بسی 6 هفته‌ای برقرار می شود که تایان به اهالی شمال نوار غزه اجازه داده می شود در چند مرحله به منطق خود بازگردند. همچنین کمک های بشر دوستانه به روزی 500 کامیون افزایش می یابد. دولت اسرائیل با فشارهای سنگین داخلی و خارجی برای دستیابی به توافق با هدف آزادی گروگان‌ها روبروست. با توجه به وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه و شمار بالای قربانیان، حماس هم برای توافق زیر فشار قرار دارد. گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، 15 مهر گذشته در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شهرک‌های اسرائیلی نزدیک غزه را هدف حمله قرار داد. طی این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. و این آغاز جنگی ویرانگر و خونبار در نوار غزه بود که طی 6 ماهی که از آن می‌گذرد بیش از 33,000 قربانی بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند.
ایلیا جزائری گزارش میداد. اظهارات اخیر علیرضا پناهیان، چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، درباره شیوه برخورد پیامبر اسلام و امام اول شیعیان با مخالفانشان واکنش‌هایی به دنبال داشته و این واکنش‌ها او را به عذرخواهی واداشت. چرا گفته پناهیان جنجالی شد؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
علیرضا پناهیان از روحانیون پرورش یافته در پس از انقلاب ایران و زاده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. او در دهه 60 و دوران جنگ ایران و عراق با ورود به سپاه پاسداران تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی را تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی آغاز کرد. سپس در دوره رهبری علی خامنه‌ای و زمانی که دستور اسلامی کردن دانشگاه‌ها صادر شده بود، او وارد دانشگاه‌های ایران شد. پناهیان در دهه‌های اخیر با سخنرانی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حضور در رادیو تلویزیون حکومتی شهرت بیشتری یافت و همزمان مواضع او در دفاع از حکومت نیز تندتر شد. او بارها علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی سخنرانی کرده، اما این بار اظهاراتش درباره چگونگی برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان موجی از واکنش ها را برانگیخت. پناهیان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت:
از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باهاش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند، 13 سال طول کشید، به خاطر همین گوش تلخی بود.
گوش تلخ خواندن پیامبر مسلمانان، آن هم از زبان یک چهره حکومتی، هرچند که در دفاع از حکومت بود، برای جمهوری اسلامی هزینه هایی به همراه داشت. تعدادی از روحانیون، حتی روحانیون حکومتی، شدیداً به پناهیان تاختند و او مجبور شد بار دیگر در تلویزیون حاضر شود و از گفتن آن جملات جنجالی عذرخواهی کند. برخی معتقدند که هدف اصلی پناهیان از خشن نشان دادن پیشوایان مذهبی مسلمانان توجیه خشونت های فعلی جمهوری اسلامی است. حسن آقا میری از روحانیونی که حکومت او را خلع لباس کرده، در واکنش به اظهارات پناهیان در شبکه‌های اجتماعی گفت:
چرا فکر می‌کنید با شمشیر کسی دوست میشه با شما؟ نشده، ما رو از دست دادی آقای پناهیان، ما رو از دست دادی با این خشن بودنت. نتونستی دوست جدید جذب کنی، دوست قدیمیت هم از دست دادی. آقا خشونت جذاب نیست، والا جذاب نیست.
جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته در موارد و زمانهای متعدد مخالفان و معترضان را به خشونت آمیزترین روشها حذف کرده است. با این حال همزمان از اصطلاحاتی چون اسلام رحمانی یا رأفت اسلامی نیز سخن گفته می شود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، با اشاره به تفسیرهای گوناگون از متون و روایتهای مذهبی تایید می کند که چنین اظهاراتی توجیه خشونتهای جمهوری اسلامی است. آقای یوسفی اشکبری به رادیو فردا میگوید:
تاریخ اسلام مینگذاری شده است. یعنی میتوان تفسیرهای مختلفی از بعضی از آیات قرآن، از سیره پیامبر، از سیره امام علی و دیگران داشت. میتوان از توش داعش در آورد، میتوان از توش القاعده تفسیر کرد، میتوان از توش مولانا در آورد و حافظ و دیگران. در ارتباط با سخنان شیخ پناهیان، میتوان با توجه به زمینه‌های سخن این تفسیر را منطقی معقول دانست که او خودآگاه و ناخودآگاه در مقام توجیه خشونت‌های حاکم بر جمهوری اسلامی باشه. و اینم چیزی هست که از 45 سال پیش تا الان باب و رایج بوده. از خود آیت الله خمینی بگیرید که یه وقتی استناد کرد به کشتار یهودیان بنی قریظه که 700 نفر رو امام علی گردن زد و برای توجیه خشونت‌های زمان خودش و تا زمان ما و در حال حاضر. بنابراین چنین تفسیری دور از واقعیت نیست.
اظهارات اخیر پناهیان رفتار دوگانه حکومت در برابر اتهام توهین به مقدسات را نیز نمایان کرده. در حالی که چهره‌های حکومتی مجاز به هر گونه اظهار نظر هستند، جمهوری اسلامی سالها از این اتهام برای سرکوب و به ویژه اعدام برخی شهروندان معترض استفاده کرده است.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. اما عزیزان، دادگاه عالی بین المللی اروپا واقع در استراسبورگ در فرانسه در یک حکم کاملا بی سابقه امروز به نفع 2000 زن شاکی سوئیسی رای داد که اکثر این زنان در دهه 70 زندگیشون هستند. دادگاه بین المللی اروپا دولت سوئیس رو به دلیل مقابله نکردن با چالش‌های تغییرات اقلیمی و آب و هوایی و تأثیر این تغییرات بر کیفیت زندگی شاکیان محکوم کرد. در این رابطه با اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا صحبت کردیم و از این حکم تاریخی و راهگشا از او پرسیدیم.
یه پرونده مهمیه چون که 2000 نفر زن از یک کشوری مثل سوئیس که جزء کشورهای نخست جهان در مسئله محیط زیست و ارتباطش با حکومت و حکمرانی و قوانین معترض شدن و اعتراضشون هم بوده که دولتشون به اندازه برای مسئله تأثیر تغییر اقلیم و برای مسئله مقابله با تأثیر تغییر اقلیم تلاش نکرده. چون بخش مهمی از این زنان در دهه‌های 70 زندگیشون هستن، میگه که ما باعث کوتاه شدن عمر شهروند اندام میشه و زندگی و سلامت و رفاه اونها رو کمکاری دولت‌ها در موضوع تغییر اقلیم به خطر میندازه. این موضوع بسیار مهمیه. این نکته هم بهش توجه داشتن که این بخش مهم تأثیرات تغییر اقلیم وقتی متوجه زنانه و این تبعیض‌های مختلفی که در موضوع قوانین، در موضوع توجه به تاب‌آوری، سازگاری، توجه به کم کردن تبعیض جنسیتی در کشورها باعث شده که زنان خیلی بیشتر تحت تأثیر قرار بگیرن و مسئله تغییر اقلیم زندگی اونها رو، سلامت اونها رو، رفاه اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار داده.
خانم بهرامی، چگونه تغییرات اقلیمی بر زنان بیشتر تاثیر گذاره؟
خب در مورد این گزارش‌های خیلی زیادی منتشر کرده، هم بانک جهانی، هم گزارشات متعددی که خود سازمان جهانی محیط زیست و سازمان ملل کنوانسیون زنان در سازمان ملل منتشر کرده. اونم مهمترین دلیلش اینه که وقتی ما در مورد تاثیر تغییر اقلیم صحبت می‌کنیم، گروه‌هایی که در اقلیت هستن به لحاظ دسترسی به رفاه و امکانات، به لحاظ دسترسی به آموزش، دسترسی به زیرسازهای سلامت بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند. و یه موضوع مهم دیگه اینه که خب ما در مورد کشورهای کم برخوردار این رو بررسی میکنیم، اما مسئله دسترسی به امکانات و حتی حقوق برابر در کشورهای توسعه یافته در اتحادیه اروپا هم امروز یکی از مواردی که زنان براش دارن تلاش میکنن. ارتباط دیگه اون با مسئله مهاجرت که خب بخش زیادی از زنان الان در اتحادیه اروپا زنانی هستن که نسل اول یا دوم مهاجران هستند و خب این زندگی اونها رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، یا اینکه تحت تاثیر قرار داده و دلیل مهاجرت اونها در بخش مهمیش همین مسئله تاثیرات تغییر اقلیم بوده. و نکته دیگه اینه که مسئله تغییر اقلیم باعث کاهش وضعیت اقتصادی و تاثیر مستقیم بر زندگی اقتصادی روستاییان میشه و کسانی که ارتباط مستقیم اقتصادشون به زمینه، چه با دامداری چه با کشاورزی، که خب این به شامل اتحادیه اروپا هم میشه، کما اینکه در اعتراضات گسترده کشاورزان در اروپا هم اینو دیدیم که چطور مسئله تغییر اقلیم، خشکسالی، دسترسی به آب زندگی اونها رو تحت تاثیر قرار داده.
خانم بهرامی، خبرها حاکی از اینه که این حکم تاریخی و بی‌بدیل، چرا که اولین حکم در نوع خودش است، هیچ فرجام خواهی هم روش انجام نمیتونه بگیره. برآورد شده که این حکم به یک نقطه عطفی بدل بشه. حالا چه از نظر قضایی و چه عمل کرده دول مختلف در برخورد با مسائل تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، اما از همه مهمتر نقش راهگشایی که برای فعالان محیط زیست ایفا خواهد کرد این حکم. شما تا چه اندازه به این برآورد خوشبین هستید و تصور میکنید تا چه حد میتونه راهگشا باشه؟
ببینید، ما میگیم که این حکم یک تجربه تاریخی براش وجود نداشته. دلیلش هم اینه که خب ما احکام قضایی متعددی ویژه در دادگاه‌های مستقل اتحادیه اروپا داشتیم، ولی مورد محکومیت یا شرکت‌های نفتی بودن یا شرکت‌های مثلا توزیع سم و کودهای کشاورزی بودن یا بخش مهمی از اون توسط بومیان در جنگل‌های استوایی پیگیری شده، به نتیجه رسیده. زمان خیلی طولانی صرف شده که به نتیجه برسه و اون چیزی که به عنوان بازخورد نهایی بوده شامل جریمه نقدی بوده و هیچ وقت منجر به تغییر قوانین به شکل جدی نشده. اما نکته‌ای که در دادگاه امروز در فرانسه مطرحه اینه که گروهی از شهروندان تونستن یک دولتی رو محکوم بکنند که خیلی جدی برای حوزه محیط زیست شناخته شده است و فعال و عضو کشورهایی نیست اساسا که مسئله جدی و اصلی و مشکل محیط زیستی شناخته شده ای داشته باشه. دو اینکه اون رو گره زدن با مسئله حقوق بشر که خب این میتونه خودش پرونده‌های خیلی زیادی رو در موضوع آب، در موضوع موضوع حوادث طبیعی، حتی در موضوع پیوند با مرگ و میر ناشی از آلاینده ها که خب بخش زیادی از اتحادیه اروپا، کلان شهرهای اتحادیه اروپا هم درگیرش هستن، پرونده اینها رو هم به جریان بندازه و یا ایده ای بده که برای همه اینها میشه پرونده های قضایی تشکیل داد. و نکته دیگه این که همین الان در پارلمان اتحادیه اروپا مجموعه از قوانین معلق شده که بخشی شامل مد سبز و تولیدات پوشاک میشه که خب اتحادیه اروپا نقش مهمی در این تولید پوشاک داشته که هم در وارداتش و هم در تولیدش، که به این مجموعه قوانین سختگیرانه از نظارت میکنه و همینطور یک مجموعه قوانینی برای کشاورزی سبز، نظارت و کنترل بر تولید مواد غذایی و پیگیری و رهگیری مواد غذایی که وارد میشن در اتحادیه اروپا، که بنا به دلایل متعددی معلق مونده. و این خواست جمعی مردم و رأی این دادگاه برای اینکه این دولت‌ها باید مسئله تغییر اقلیم رو جدی بگیرن و کنترل و نظارت بر تولید گازهای گلخانه‌ای ویژه و صنایعشون رو بهش نگاه بازنگرانی داشته باشن، میتونه این مجموعه قوانینی رو که الان معلق هستن هم دوباره به گردش در بیاره و به شکل جدی‌تری به اون نگاه بشه. و دیگه اینکه خب من یه درسی هم داره برای ما به عنوان شهروندانی که در کشورهای غیر دموکرات زندگی می‌کنیم، که ما میتونیم حتی پرونده‌های غذایی رو مطرح بکنیم برای دولت‌های کشورهامون دور از اون جغرافیا، برای اینکه مسئله محیط زیست یک مسئله گره خورده به مرز و جغرافیا نیست و میتونه مشکلات محیط زیستی که یه دولتی با بی‌خردی یا با بی‌مسئولیتی ایجاد می‌کنه بقیه کشورهای دنیا رو هم تحت تاثیر قرار بده، همسایه‌های مرزیش هم تحت تاثیر قرار بده. به نظرم این از این منظر میتونه راه‌های مختلفی رو باز بکنه و گرهش با مسئله زنان هم موضوع بسیار مهمیه، برای اینکه نباید فراموش بکنیم که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ آموزش، توانایی، دسترسی به آب و انرژی پایدار، زنان و کودکان جزو گروه‌هایی هستند که بسیار کم بهره و کم برخوردار هستند، حتی در بسیاری از کشورهای پرجمعیت آسیایی سهم بسیار کمی دارند از دسترسی به منابع آب و انرژی پایدار و سالم. به این ترتیب من از همه این مناظر رو امید بخش میدونم، اما نباید منتظر باشیم که در زمان کوتاهی بتونه تغییرات خیلی جدی ایجاد بکنه، ولی توان و قدرت شهروندی رو در واقع نشون میده در سایه قانون و یه سیستم قضایی مستقل.
2000 زن که بیشتر آنها دهه 70 زندگی خود را می‌گذرونند توانستند دیوان عالی اروپا رو متقاعد کنند که یک حکم بی سابقه صادر کنه و دولت سوئیس رو محکوم کنه. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا، می‌شنیدیم. و ما رئیس جمهوری اوکراین هشدار داده که بدون کمک‌های نظامی آمریکا، اوکراین در برابر روسیه شکست خواهد خورد. اطلاعات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنویم.
اوکراین به کنگره آمریکا که پس از وقفه دو هفته‌ای از سه‌شنبه جلسات خود را سر می‌گیرد چشم دوخته، با این امید که قانونگذاران آمریکایی سرانجام بسته کمک‌های 60 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کنند. در اظهارات صریح ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بدون کمک‌های آمریکا اوکراین در جنگ با روسیه شکست خواهد خورد. یوری فیودوروف، کارشناس نظامی، درباره وضعیت ارتش اوکراین در این مرحله از جنگ بیشتر توضیح می‌دهد.
به برآورد منابع مختلف، عمده ارتش روسیه بیش از 500,000 نفر نیروی انسانی مجهز به 2000 فروند تانک، 10000 فروند خودروی زرهی، بیش از 5000 اراده توپخانه، 1000 فروند هواپیما و 350 فروند هلیکوپتر جنگی درگیر جنگ در اوکراین هستند. در مقابل نیروی انسانی اوکراین دو برابر کمتر، شمار تانک و توپخانه 1/5 روسیه و تنها دارای 78 فروند هواپیمای نظامی است. اوکراین در این مقطع بر تولید و بکارگیری پهپادهای انتحاری متمرکز شده و در مقابل روسیه از پهپادهای شاهد، موشک‌های کروز و بالستیک و بمب‌های سنگین استفاده می‌کند. این بدان معناست که بدون تجهیز ارتش اوکراین به سلاح‌های پیشرفته، نه تنها پیشروی نیروهای اوکراینی منتفی است، بلکه به احتمال زیاد دفاع در مقابل تهاجم نیروهای روس روز به روز دشوارتر می‌شود.
سنای آمریکا دو ماه پیش بسته 95 میلیارد دلاری کمک‌های اوکراین و اسرائیل را تصویب کرد، اما جمهوری خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را دارند مخالف این طرح هستند و مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان تکنون از برای گیری گذشتن این بسته خودداری کرده. از سوی دیگر اتحادیه اروپا تلاش کرد تا حدود کسری کمک های آمریکا به اوکراین را جبران کند، اما در تأمین نیازهای تسلیحاتی اوکراین نتوان بوده. در نتیجه نیروهای اوکراینی در جبهه از کمبود تسلیحات رنج میبرند و پدافند هوایی اوکراین در برابر حملات روزافزون روسیه تضعیف شده. یوری فیودروف، کارشناس نظامی، میگوید کاهش حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین در حالی است که متحدان روسیه بر کمک‌هایشان به نیروهای روس افزوده‌اند.
به
برآورد منابع اطلاعاتی غرب، صنایع نظامی روسیه به کمک چین کاملاً بازسازی شده. چین همچنین با خرید نفت از روسیه بودجه این کشور را تقویت می‌کند. ایران کمک کرده پهپادهای شاهد به یکی از مهمترین سلاح‌های روسیه در این جنگ تبدیل شود و کره شمالی کمک می‌کند نیروهای روس از برتری آتش توپخانه برخوردار باشند. اگر کشورهای غربی یک سال پیش همان تسلیحاتی را در اختیار اوکراین قرار داده بودند که در ماه‌های بعد به کیف رسید و یا اکنون نیروهای اوکراینی را به اندازه کافی به موشک‌های دوربرد مجهز می‌کردند، وضعیت کاملاً متفاوت بود. اما غرب سیاست دیگری را برگزیده و این تعلل و نگرانی از تشدید تنش‌ها موجب شده موقعیت روسیه تقویت شود. و این وضعیت نه تنها برای اوکراین تهدید جدی است، بلکه خطری جدی برای اعضای ناتو به شمار می رود.
در حالی که کشورهای غربی راه های افزایش کمک به اوکراین را بررسی می کنند، ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو به تازگی هشدار داد. روسیه با چین، ایران و کره شمالی به طور فزاینده همسو هستند و به گفته وی این اتحاد قدرت های اقتدارگرا باعث شده جهان امروز بسیار خطرناکتر، خشنتر و غیر قابل پیشبینیتر شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونیم که همراه ما هستید. بشنوید که در سالهای اخیر الهام گرفتن از بازی‌های ویدیویی برای ساخت سریال‌های تلویزیونی به شدت اوج گرفته. حالا بریم از اردشیر طیبی بشنویم درباره سریال تلویزیونی که قراره در هفته جاری با الهام از بازی محبوب فال آوت نشأت بگیره. بشنویم.
جاناتان نولان تهیه کننده و کارگردان مطرح آمریکایی که به زودی پخش سریال تلویزیونی جدیدش با نام فال آوت آغاز خواهد شد، میگوید بازی‌های ویدیویی احتمالاً به زودی به منبع اصلی الهام بخش برای داستان‌های هالیوود تبدیل خواهند شد. فال آوت که پخش آن از روز پنجشنبه آغاز می‌شود، اقتباسی از یک بازی ویدیویی محبوب با همین نام است. داستان این بازی در جهانی خیالی و 200 سال پس از جنگی هسته‌ای می‌گذرد. زمانی که انسان‌هایی که در پناهگاهی هسته‌ای مخفی شدند، مجبور می‌شوند به سطح آلوده زمین برگردند. جایی که خشونت، هرج و مرج و موجودات جهش یافته ژنتیکی آن را تسخیر کردند. کریستوفر نولان، برادر جاناتان نولان که امسال با فیلم اوپنهایمر برنده جایزه اسکار نیز شد، سه قسمت اول فال آوت را کارگردانی کرده است. کمی پیشتر سریال تحسین شده لست آواس که بر اساس یک بازی ویدیویی پسا آخر و زمانی ساخته شده بود، توجهات بسیاری را جلب کرده بود. از لست آواس به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های تطبیق یک بازی اکشن ویدیویی به اثری تلویزیونی نام برده می‌شود. اما با این حال، الهام از بازی‌های ویدیویی برای ساخت برنامه‌های تلویزیونی چیز جدیدی نیست. پیشتر و از جمله در سال 1993 نیز فیلم برادران سوپر ماریو با الهام از بازی سوپر ماریو ساخته شده بود. اما به نظر می رسد که این سبک از فیلم سازی به لطف کارگردانان و تهیه کنندگانی که با بازی های ویدیویی بزرگ شده اند شتاب بیشتری گرفته. خود آقای جاناتان نولان می گوید که 16 سال پیش و هنگام انتشار فال آوت 3 مسحور داستان آن شده بود. جاناتان نولان که خود را یک گیمر تمام عیار می خواند، می گوید داستان پردازی بازی های ویدیویی بسیار جاه طلبانه تر، آوانگارد تر و به اصطلاح پانک راکتر از فیلم‌های تلویزیونی است. اما با این حال همواره جدالی بین طرفداران یک بازی و سازندگان سریالی با الهام از آن وجود دارد. جاناتان نولان می‌گوید فکر نمی‌کند که بتوان برای طرفداران بازی‌ها فیلم یا سریالی ساخت، اما بقیده او می‌توان به عنوان یک طرفدار دست به کار ساخت فیلمی با الهام از آن بازی‌ها زد.
عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا با این گزارش نزدیک میشیم که گزارشی بود از همکارم اردشیر طیبی. عزیزان، پیشنهاد میکنم که به جای نجوا کردن مشکلاتتون و درد دلهاتون با نزدیکانتون در چهاردیواری اختیاریتون، اونها رو فریاد بزنید. تریبون آزاد رادیو فردا برای اینه که شما بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در کنج و کنار ایران و جهان برسونید. میتونید از شماره تماس رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ استفاده کنید، 2420-725-970-30، و تا مجله بعدی، خدا نگهدار.